بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. باز هم به خاطر بحث روزهای زوج از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. انشاءالله که حلال بفرمایید. در ادامه مباحث نهج البلاغه و حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین، مرحوم سید رضی بخشی رو به عنوان غرائب باز کردن. 9 مورد از کلمات حضرت که و اعتقاد ایشون نیاز به توضیح و تفسیر مجزایی داشت، ایشون ذکر کردن. فرمودن انقضا هذا الفصل و رجعنا الى سنن الغرض الاول فی هذا الباب. در این بخش باز برمیگردیم به همون غرضمون که نقل حکمت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. حکمت 261. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از عللی که قبلا هم عرض کردم محضر عزیزان، یکی از عللی که در شماره حکمت‌های نهج البلاغه اختلاف هست، این جریان غرائب است. غرائب در بعضی از نسخ نهج البلاغه جزء حکمت‌ها شمرده شدند، در بعضی از نسخ به طور مجزا ذکر شدند، و این اختلافی که گاهی در عدد پیش میاد به خاطر همین قصه است. یکی از ادله این، دلائل دیگری هم داره. در حکمت 261 امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام لما بلغه اقارت اصحاب معاویه علی الانبار فخرج به نفسه ماشیا حتی اتى النخیله و ادرکه الناس و قالوا یا امیرالمؤمنین نحن نکفیکهم فقال والله ما تکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم ان کانت الرعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها فانی الیوم لأشکو حیف رعیتی کانی المقود و هم القاده او الموضوع و هم الوزعه. یکی از تلخترین جملاتی که امیر المؤمنین علیه السلام در دوران حکومتشون زدن این جمله ایست که در حکمت 261 داریم. خیلی سوز عجیبی داره، گداز عجیبی داره. اینقدر مظلومیت امیر المؤمنین، حجم مظلومیت حضرت و انسان در این جمله خواهد دید. مضمون این حکمت راجع به حمله معاویه و اصحابش به شهر الانبار هست. قبلا هم عرض کردیم حضرت در بخش‌های مختلف ایراد می‌گیرد به دوستانش که چرا شما کاهلی می‌کنید در مقابل این حملاتی که معاویه و اصحابش به مرزهای ما می‌کنند. گاهی حتی داخل حکومت ما میشن، شهرها رو غارت می‌کنند، آتش می‌زنند. میرسیم عرض میکنم دقیقا مقصود چیست. فرمود لما بلغه اقارت اصحاب معاویه علی الانبار، خبر به امیر المؤمنین رسید که اقاره یعنی حمله کرده اند اصحاب معاویه به شهر الانبار. فخرج به نفسهی ماشین، امیر المؤمنین در حالی که پیاده بودند، سواره نبودند، حرکت کردند، از کوفه بیرون اومدند. حتی اتى النخیله، تا اینکه به نخیله رسیدن. نخیله یک مکانی است در اطراف کوفه. جنگ نهروان یا همون جنگی که امیرالمؤمنین با خوارج داشتند در منطقه نخیله واقع شد. نخیله خیلی فاصله چندانی تا کوفه نداره. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت علیکم السلام، خوش آمدید. حضرت از کوفه به راه افتادند، رسیدند به منطقه نخیله و ادرکه الناس، مردمی که در نخیله بودند، مردمی بودند اونجا، یه پادگان نظامی بود. یعنی حضرت بیرون از شهر منطقه رو به عنوان منطقه نظامی درست کرده بود، مباحث آموزش نظامی و اینها اونجا بود، سلاح خانه اونجا بود،
حضرت رفتن رسیدن به این پادگان نظامی نخیله و مردم اون افرادی که اونجا بودن آمدن دور امیرالمؤمنین رو گرفتن و قالوا یا امیرالمؤمنین نحنو نکفیکهم، ای آقا جان ما تو را کفایت میکنیم از دشمنان، یعنی ما خودمون حساب این دشمنان رو میرسیم، شما خیالت راحت باشه، دشمن یه حمله ای کرده شما خیال تخت، ما میریم و کار یک سره میشه. فقال علیه السلام امیرالمؤمنین فرمود والله ما تکفوننی انفسکم، آقایان شما حتی نتوانستید خیال مرا از خودتون راحت کنید، من هنوز نسبت به شما دلنگرانم، من هنوز خیالم از خود شما راحت نیست، فکیف تکفوننی غیرکم، حالا چطور شما میخواید برید دیگران را سر جاشون بنشونید، شما هنوز خودتون مشکلاتی دارید، از شر خودتون حکومت در امان نیست، چه رسد به این که شما بروید و شر دیگری را اصحاب معاویه را دفع کنید. خیلی جمله تندیست از امیر المؤمنین به اینها. حضرت فرمود که بابا ما هنوز نتونستیم خود شما رو سر براه کنیم، هنوز بین من و شما مشکلاتی هست، هنوز حرف من رو گوش نمیدید، بعد من انتظار داشته باشم شما بروید دشمن را سر جاش بنشونید، همچین چیزی بعیده. همون مطلبی که شبیه این جمله را در خطبه 121 فرمود اريد ان اداوی بكم و انتم دائی، من چطور انتظار داشته باشم به سبب شما مشکلات رو حل کنم در حالی که انتم دائی، خود شما درد من هستید، چگونه می شود جامعه را به سبب شما مداوا کرد، دردها رو اصلاح کرد در حالی که خود شما دردید؟ با درد که نمیشه درد رو دوا کرد، ما باید یه بالاخره مرهمی داشته باشیم، شما هیچ کدام مرهم درد علی نیستید، شما کسانی نیستید که علی به شما اتکا کند، پشتوانی شما کاری انجام بده. اینها خواستند یه جوری خودشیرینی کنند، بگن آقا خیالت راحت، حضرت فرمود چه خیال راحتی، شر شما همچنان حکومت رو آزار میده، چه برسه این که من بخوام کار رو بسپارم به دست شما و بعد حکومت دچار زحمت‌های بیش از پیش بشه. اون جمله‌ای که عرض کردم جزء تلخ‌ترین جملات امیرالمؤمنین علیه السلام این جمله است. فرمود فإني اليوم لأشكو حيف رعيتي. حيف به معنای ظلم، ستم. رعیتم یعنی مردم. فرمود من در امروز دچار این قصه شدم. من امروز دارم شکایت میکنم، فریاد میزنم از ظلمی که مردم به هم میکنند. کار به جایی رسیده که علی که حاکم جامعه اسلامی است داره از دست مردم جلایه میکنه، در حالی که اننی المقود و هم القائد، در حالی که قاعده، ببخشید اون قسمتش رو نخونید، فرمود ان کانت الرؤیا قبلی لتشکو حیف رؤاتها، همیشه این گونه بوده که رؤایا یعنی مردم، لتشکو حیف رؤاتها، از دست حاکمانشون فریاد میزدن، شکایت میکردن، همیشه این گونه بوده که حاکمان ظلم میکردن، این مردم بودند که در سختی و رنج بودند، فریادشون بلند بود، صداشون به جایی نمی رسید. الان که دور دست من افتاد، حکومت دست من افتاد، فإنی الیوم لأشکو حیف رعیتی، امروز من هستم که دارم از دست این مردم شکایت می کنم. عدالت امیرالمؤمنین اینه، عدالت همیشه همراه با تلخی و زحمت است برای حاکمان عادل. اگر امیرالمؤمنین هم العیاذ بالله مثل حجاج ابن یوسف ثقفی بود و اون شدت و حدت برخورد میکرد، وقتی دستور جهاد میداد کسی سرپیچی میگرد، سرش از تنش جدا بود، خونش رو آتیش میزد، زن و بچهش رو میکشت، یک کسی جرأت نمیکرد که مخالفت کنه. حضرت فرمود ما داریم عدالت رو رعایت میکنیم، شما دارید سوء استفاده میکنید. تا امروز چنین بوده، حاکمان به مردم زور میگفتند، حاکمان ظلم میکردن به رعیت، امروز برعکس شده، امروز شما دارید به من علی ظلم میکنید، امروز شما دارید حرفتون رو به کرسی مینشانید و حرف من زمین میمونه. که اننی المقود و هم القاده، اوضاع طوری شده که ان من علی که حاکمم که امامم، المقود، مقود یعنی پیرو، که ان من باید حرف شما رو بشنوم و هم القاده و اونها هستند که رهبرند، امامند، پیشروند، هرچه مردم گفتن من باید بگم باشه، در حالی که بنا بود امامت حرف بزند، مردم پیروی کنند. او الموضوع و هم الوضع، موضوع به وضع هر دو به یک معناست، موضوع یعنی محکوم، وضع یعنی حاکم. اوضاع طوری شده که ان من علی محکومم، یعنی حکم بر علیه من صادر شده و مردم هستند که دارن حکم صادر میکنن، مردم تصمیم میگیرن به جنگ بریم یا نریم، من علی باید از اونها اطاعت کنم، در حالی که من باید میگفتم الان موقع جنگ، الان موقع صلح، الان حمله کنید، الان عقب نشینی کنید، از من گوش نمی کنید، فرمان بردار علی نیستید. خیلی تلخه این جمله. فرمود عدالت علی کار رو به جایی رسون که شما دارید ظلم می کنید به من، مردم دارند به حاکم جامعه اسلامی ظلم می کنید. امروز هم همینه، امروز هم می بینیم هر جا در طول تاریخ مردم در مقابل امام جامعه، ولی جامعه قرار گرفتن، در واقع دارن ظلم میکنن به امام جامعه، ولی جامعه را، حرف او رو زمین انداختن، یعنی ظلم کردن به او. حضرت فرمود ما این گونه ایم، عدالت که باشد گاهی اوقات، خود حضرت فرمود در همین نهج البلاغه، من حاضرم مظلوم به درگاه خدا برم ولی ظالم نرم، من حاضر نیستم به کسی ظلم کنم، ولی اگر مردم به من ظلم کردند برای حفظ مصالح دین حاضرم صبر کنم. شما این که در جریان قصب خلافت به علی ظلم کردن، علی او سکوت کرد، سکوت کرد که مبادا این ارکانی که دین اسلام و زحماتی که پیغمبر اکرم کشیده بود از بین بره. خب اونها گفتن آجان خیالت راحت، ما خودمون میریم مشکل رو حل میکنیم. حضرت فرمود خیر، مشکل به دست شما حل نمیشه، بلکه مشکلش خود شما هستید و اوضاع اونگونه است که شما دارید به من ظلم میکنید. فلما قال هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جمله الخطب، سید رضی میفرماد یه گفتگوی اینجا حاصل شد که من یه قسمتیش رو قبلا ذکر کردم، منظور سید خطبه 27 که حالا میخونیم. تقدم الیه رجلان من اصحابه، وقتی امیرالمومنین این جملات رو گفت، مظلومیت علی آشکار شد، دو نفر از اصحاب امیرالمؤمنین که در نخیله بودن جلو آمدند. یکی از این دو نفر گفت که انی لا املک الا نفسی و اخی، ما دو نفر برادریم. اون برادر بزرگتره گفت که آجان من اختیار خودم و برادرم رو دارم، ما دو نفر در اختیار شما هستیم، بقیه هر کار میخوان بکنن، ما دوتا آمده ایم پادر رکاب شما باشیم. فمر به امرکه یا امیر المؤمنین، عرض کرد آجون هر امری دارید بفرمایید، ما این امر شما را امتثال میکنیم. حضرت فرمود و اینه تقعان من ما ارید، تقعان از واقع شدنه. حضرت فرمود اون چیزی که من ارادش رو کردم کی به سبب شما دو نفر محقق میشه؟ از شما دوتا که کاری بر نمیاد. وقتی اون اراده من که به زمین زدن معاویه است، آزاد کردن حکومت اسلامی از بند ظلم و جور معاویه است، که امنیت در مرز هاست، وقتی اون هدف من حاصل میشه که همه دست به دست هم بدن، اینکه دو نفر جلو بیان چهار نفر جلو بیان کار حل نمیشه، جامعه باید یک دست باشه، جامعه باید همراه باشه، جامعه اگر مردم اگر آحاد ملت اگر همراه نبودن، اگر رهبر علی ابن ابی طالب هم باشه شکست قطعی است. جمله‌ای که آیت الله جوادی مکرر در مکرر می‌فرماید، اگر مردم در مسیر نباشن، مردم همراه نباشن، مطیع نباشن، ولو اینکه رهبر علی ابن ابی طالب باشه شکست قطعی است. یک نفر کار درست نمیشه. دو نفر جلو بیان بگن آقا ما حاضریم، نه، ما باید کاری کنیم که جمعیت، جامعه، همه با هم حرکت کنن. هر جایی که جامعه و جمع بود پیروزی حاصل شد، هر جایی که جناح و گروه و این طرف و اون طرف، اینها به نتیجه دلخواه نمیرسن. و اما برگردیم خطبه 27 رو بخونیم ببینیم قصه خطبه 27 چیست. این خطبه 27 ابتداش معروف و مشهور، چند بار هم ما خوندیم، فرمود اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. حالا اینها رو کار نداریم. جلوتر حضرت فرمود الا و انی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا. آقایان، معاویه هر روز داره حمله میکنه، مرزهای شما ناامن شده. نه تنها مرز رو ناامن کرده، رسید به الانبار، الانبار را تقریبا داره فتح میکنه، آتش زد، سلاح خانه را گرفت، اسلحه خانه را گرفت، مردم رو کشت. کجایید؟ من شب و روز دارم شما رو دعوت میکنم به قتال، به جنگ. و سرن و اعلانن و قلت لکم، بارها و بارها این جمله رو بهتون گفتم که قبل از این که دشمن حمله کند به شما، شما دفاع کنید، شما حمله کنید، نگذارید اونها وارد شهر و خانه شما بشن، حالا بلند شید دفاع کنید. فوالله ما قضی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلوا. به خدا قسم هر جامعه، هر حکومتی که دست روی دست گذاشت تا دشمن اومد داخل شهرش، این دیگه شکست خورده است. تو داخل شهر خودت که نمیتونی دفاع کنی، ولو اینکه دشمن رو هم دفع کنی. به فرض اینه دیگه، فرض اینه دشمن اومد تو شهر تو، تو هم با قدرت و قوت او رو دفع کردی، باریکلا دشمن رفت، ولی خرابی ها چی؟ زیر ساخت ها چی؟ امنیت روانی که از این شهر رفت چی؟ تو شکست خوردی. اگر شکست ظاهری بخوری که بدتر، ولو این که پیروز جنگ هم بشی باز شکست خوردی. این یکی از مهمترین مبانی است که ما باید در جامعه داریمون بفهمیم او را. اگر ما صبر کردیم که دشمن ماهواره درست کرد، ماهواره فرستاد، ماهواره تو شهر و تو خونه های ما اومد، حالا دیگه نمیشه کاری کرد. فوالله ما قضی قوم قط فی اقردارهم الا ذلوا. او رسیده وسط خانه تو، دست دختر و پسر ما، گوشی اینترنت ماهوارت، الان که دیگه تو تازه به فکر بیفتی که چه کنیم، کار فرهنگی کنیم، دیگه تمام شد، شکست تو قطعی است. چرا؟ چون تمام این جوانهایی که از راه بدر شدن، اینها شکستند، هر کدامش به تنهایی برای شکست یک حکومت کافی، چه برسه به این جمعیتی که منحرف شدن. قبل از این که دشمن بتونه سلاحش رو بفرسته، تو باید جلوگیری کنی، تو باید فرهنگ سازی کنی، تو باید با فرهنگ غنی و قوی که داری یه طوری جامعه را اشباع کنی که اصلا کسی طرف اون نره. ما صبر میکنیم دشمن بیاد گوشی وارد کنه، فیلم های آنچنانی رو روی گوشی بذاره، حالا ما به فکر بیافتیم چه کنیم، دیگه تو شکست خوردی. این جوانهایی که دارن پرپر میشن تو این فضای مجازی، اینها شکست ماست. یکی از مهمترین جملات حضرت، فوالله ما قضی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلوا فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم القارات. اونقدر ذلیلانه دست روی دست گذاشتید تا دشمن داره دم و دقیقه به شما حمله میکنه. و ملکت علیکم الاوتان، یکی یکی روستاهای شما، شهرهای شما رو دشمن داره فتح میکنه. اینجا همون قصه ایست که امیرالمؤمنین در این حکمت 261 بهش اشاره میکنه، فرمود فهازا اخو قامد، این آقای اخو قامد، سفیان ابن اوف قامدی، این یکی از یاران معاویه است. قد وردت خیله الانبار، خودش و سپاهیانش وارد الانبار شدن. و قد قتل حسان ابن حسان البکری، نماینده و فرموندار اون شهر الانبار حسان ابن حسان بکری بود. حضرت می فرماد بابا دست رو دست گذاشتید، رفتن نماینده ما رو کشتن، فرموندار ما رو کشتن. و ازال خیلکم ان مصالحه ها، رفتن حمله کردن به پادگان نظامی الانبار، هرچی سرباز در این پادگان بود همه را سر بریدن. و لقد بلغنی، این جمله معروفی است که حضرت از امیرالمؤمنین معروفه، ولقد بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على المرأه المسلمه والاخرى المعاهده. به من خبر رسیده یکی از یاران معاویه، یکی از دشمنان دین، وارد شده در یک خانه‌ای که مسلمان درش هست، وارد شده در یک خانه‌ای که زن یهودی درش هست، یهودی که در ذمه اسلامه. فینتزع حجلها و قلوبها و قلائدها و رؤفها، رفته حمله کرده، خلخال از پای او کشیده، دستبند او رو در آورده، علنگوی او رو در آورده، جنرنبند او رو در آورده، گوشواره او رو کشیده. ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام. یه دونه مرد تو این شهر نبوده که از این زن دفاع کنه. تنها وسیله‌ای که این زن مسلمان اون زن یهودی داشتن این بود که هی داد می‌زدن به این مرد مهاجم، می‌گفتن تو رو خدا ما رو نزن، التماس می‌کردن، فریاد می‌زدن، استرهام، هی می‌گفتن رحم کن به ما، رحم کن به ما. مردی نبود در این شهر. شما هم که بی عرضه بودید، کوفه نشسته بودید، تکون نمی‌خوردید. ثم منصرف و وافرین، زدند و کشتند. بعدم تو شهر الانبار گشتند، هر چه بود غارت کردند، رفتند در حالی که دستشون پر بود. ما نال رجلا منهم کلم، رفتند در حالی که یک نفر از مهاجمین یه خراش بر نداشت، جراحتی بهش وارد نشد. ولا اریق لهم دم، اینها اینقدر کشتند و قتل و غارت کردند، یک نفر از یاران و معاویه کشته نشد، چون یک نفر مرد نبود که دفاع کنه. یه حسان ابن حسان ثابت، اونم که کشتن، همون اول ریختن چند نفری تمام شد. فلو ان نمرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملو، اگر یک نفر مسلمان پیدا بشه که از این داغ بمیره، دق کنه، من علی ملامتی بر اون ندارم، میگم خوب کاری کردی. دق کردن داره شهر بدون مرد باشه. بلکان بهی اندی جدیرا، من میگم سزاوار است که مردان بمیرند در چنین داغی. این همون حادثه است که امیرالمؤمنین داره ازش دم میزنه. چرا نشستید؟ شما میگید ما میریم. بابا کجا میرید؟ ما دیدیم شما رو در هر حادثه ای اتفاق افتاد، عقب نشینی کردید، دست روی دست گذاشتید. فرمود فیا عجبا عجبا، خیلی این خطبه 27 خیلی سوزناکه. فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب، تعجب میکنم از شما، یه تعجبی وجود مرا فرا گرفته که قلب را میراند. و یجلب الهم، هم و غم را به قلب علی سرازیر میکنه. این غم چیه؟ این قصه چیه که امیرالمؤمنین قصه‌اش رو داره؟ فرمود من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. معاویه باطل است، ولی ببینید چطور دور تا دور او رو گرفتن، هر حرفی بزنه سریع امتثال میکنن. من علی حقم، ولی از دور من پراکنده میشید، حرف مرا نمیشنوید، به حرف من اعتنایی نمی کنید. فرمود این غم داره، قصه به قلب علی وارد میشه. فقبحا لکم و ترها، وای بر شما، اف بر شما. این سرتم قرزا یرما یغار علیکم ولا تغیرون، چتون شده دشمن به شما حمله میکنه ولی حمله نمی کنید به اون. و تغزون ولا تغزون و یعص الله و ترغون، دشمن داره غارت میکنه شما را، نگاه میکنید، خدا داره اسیان میشه، خدا داره اسیان میشه، زن و بچه مردم دارن کشته میشن، شما راضی هستید. خطبه سوزناکیست خطبه 27. و بعد هم این جمله‌ای که حضرت وارد نخیله شدن، سربازانشون یه عده‌ای آمدن. البته بعد از این قصه، بعد از این حکمت 261، یه عده‌ای به پا خواستند به فرماندهی سعید ابن قیس، یا جمعیتی که جمعیت خوبی بود، به پا خواستن، حرکت کردن، رفتن به سمت الانبار. ولی تا اینها بیان و برند و برسند، یاران و معاویه رفتن رسیدن شام. اینها حرکت کردن، ولی حرکت بعد از موقع خودش، قیامی بود که قیام بعد از شهادت سید الشهدا بود. حالا هی قیام کنید، هی خاک به سر، تمام شد دیگه، حسین ابن علی کشته شد. اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد، حرمت حکومت امیرالمؤمنین شکسته شد، امنیت در حکومت امیرالمؤمنین زیر سوال رفت، تعداد زیادی مسلمان کشته شد. حالا این حرکت شما یه حرکتی است که عملا سرانجامی نداره، عملا هیچ تأثیری در معادلات نخواهد داشت. و این جملاتی بود از حضرت در حکمت 261. حکمت 262 باز یکی از جملات امیرالمؤمنین علیه السلام است، خطاب به یه شخصی که آمد خدمت حضرت در جریان جمل، این نکته ای گفت، خواست یه خودی نشون بده. و قیل ان الحارث ابن حوت اتا، یه شخصی است به نام حارث ابن حوت. این آقا جزء یاران امیرالمؤمنین بوده ولی آدم معروفی نیست، آدم ثابت العقیده ای هم نیست، یکی از همین عوام الناسی که بالاخره خودش رو شیعه علی میدانسته، خودش رو جزء محبین علی میدانسته. البته از حرفی که میزنه کاملا واضحه که خیلی سطحش پایینه، خیلی خیلی عوام، امیرالمؤمنین رو نشناخته. ان الحارث ابن حوت اتا، امیرالمؤمنین نشسته بود، این آقای حارث ابن حوت وارد شد. فقال له اترانی اظن ان اصحاب الجمل كانوا على ضلاله، آقای من، مولای من علی جان، تو فکر میکنی من، یعنی من حارث ابن حوت، اصحاب جمل را گمراه میدانم؟ خودش رو خیلی حساب کرد که انا نظر او برای امیرالمؤمنین خیلی قابل اعتنا. اومد پیش حضرت گفت شما فکر میکنی من نظرم در مورد اصحاب جمل منفیست؟ فکر میکنی من اصحاب جمل را انسانهای گمراهی میدانم؟ حضرت فرمود فقال علیه السلام یا حار انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فهرت. یا حار در واقع حارث بوده که اون سه آخر افتاده تو اون شعر معروف هم هست که امیرالمؤمنین فرمود یا حار حمدان فمن یمت یرنی، ای حارث حمدانی، هر کسی بمیرد من علی را خواهد دید. اگر مؤمن باشد جلوه ای از جمال علی را میبیند و اگر منافق و کافر باشد جلوه ای از جلال علی را خواهد دید. امیرالمؤمنین فرمود ای آقای حارث انک نظرت تحتک، میدونی اشتباهت کجاست؟ اشتباه تو اینه که رفتی به زیر دستی های خودت نگاه کردی. خب تو که خودت یه انسان معمولی متوسطی، تازه رفتی از افرادی مشورت گرفتی، به دهان کسانی نگاه کردی که اینها از تو پایین ترند، به اراذل و اوباش جامعه نگاه کردی، به کسانی که بصیرت ندارند، فهم ندارند، قدرت تحلیل وقایع رو ندارند، معرفت به امام ندارند. خب تو رفتی با یه عده بدتر از خودت مشورت کردی، فکر کردی اصحاب جمل آدمای خوبی هستند، ولم تنظر فوقک، بالای سر خودت رو ندیدی، ندیدی مهاجرین واقعی چه کردند، انصار واقعی چه کردند، نگاه نکردی ببینی علی که امیر مؤمنین است چه میکنه، و اصحاب با وفای پیغمبر نگاه نکردی، رفتی تو سطح جامعه گوشت رو سپردی به بی بی سی. خب معلومه او از تو پایین تره، او از تو منحط تره، منحرف تره، بعد اون مرجع تو میشه بی بی سی. من خودم در اخبار بی بی سی شنیدم که حضرت فرمود مشکل تو اینه، به بالا سر خودت نگاه نکردی، به چهار تا انسان وزین متشخص فهیم نگاه نکردی، رفتی از اراذل اوباش حرف شنیدی، فهرت، دوچار حیرت شدی، سرگردان شدی، الان موندی. علی یک طرف قصه است، عایشه یک طرف قصه است، طلحه و زبیر یک طرف، چه کنیم؟ متحیر شدی. ولی اگر یه مقداری چشمت رو باز میکردی به انسانهایی که فهیم بودند، حرفشون رو، تحلیلشون رو گوش میدادی، دچار حیرت نمیشد. و این جمله معروفی است از امیرالمؤمنین، انک لم تعرف الحق فتعرف اهله. آقای حارث مشکل تو اینه، تو اول حق را نشناختی که بعد بخوای بری اهل حق را بشناسی. و لم تعرف الباطل فتعرف من اتا، اول باطل را نشناختی که بعد اهل باطل رو بشناسی. تو خواستی حق را و باطل را با اشخاص معین کنی. میگه از عایشه که بعید باطل باشه. ازش بپرسن آقا باطل چیست؟ میگه نمیدونم. فقط عایشه همسر پیغمبره. طلحه و زبیر خیلی جایگاه. حضرت فرمود اول برید حق رو بشناسید. حق چیست؟ حق کسی است که پیغمبر مدح او رو گفته. حق کسی است که قرآن در مدح او گفته. حق کسی است که حرف عاقلانه میزنه. مردم با من بیعت کردند. اصلا نصوصی که پیغمبر در مورد من فرمود هیچی، قدیر هیچی. با مردم اومدن با من بیعت کردند. شمایی که الان جلوی من ایستادید، شما خروج بر امام مسلمین کردید. اگر انسان عاقلانه هم نگاه کنه، یعنی اصلا علی را امام هم ندانه، تو باز باید تبعیت کنی. مشکل شما اینه که حق را نشناختید، صرفا دارید به افراد نگاه می‌کنید. از آقای فلانی بعیده، از آقای فلانی بعیده. آقایان که دیگه معیار حق نیستن. انک لم تعرف الحق فتعرف اهله. تو حق را نشناختی که اهل حق را بشناسی. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا. باطل رو هم نشناختی که اهلش رو بشناسه. همون چیزی که امیرالمؤمنین در جای دیگر فرمود، مرحوم مجلسی نقل کرده، فرمود ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. حق و باطل رو نمیشه با قدر و منزلت افراد تشخیص داد. این آقا مرجع تقلیده، پس هر چی گفت حق. اون آقا کارگر ساده است، هر چی بگه باطله. این که نیست. اون آقا نیمت فقط قبل از اسمش القاب دارن، سردار، سرلشکر، سرتیب، آیت الله، دکتر، متخصص. پس هرچی اون گفت درست. حضرت فرمود این نیست که حق و باطل. که یه دفعه میبینی یه انسان ساده یه بیسوادی حرفی میزنه که حقه، یه نفر که خیلی بزرگ سیاستمدار حرفی میزنه که اشتباه. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف حقه. حق را بشناس، بعد بگو هر کسی حول محور این بود او حقه، ولو اینکه کارگر ساده باشه. باطل رو بشناس، هر کسی دوروبر او سینه میزد اون باطله، هر کی میخواد باشه. عایشه از طلحه و غیره، هر کی میخواد باشه، همشون باطل میشه. حضرت فرمود مشکل اینه، حق را نشناختی، باطل رو نشناختی، اومدی بر اساس افراد میخوای تشخیص بدی. خب حیرت میکنی، متحیر میشی که باید چه کنی، به نتیجه نمیرسی. فقال الحارس، این بنده خدا دید خیلی ضایع شد، اومد یه خودی نشون بده، بگی آقا نظر من در مورد جنگ جمل این است که اونها بر گمراهی نیستن. امیرالمومنین چنین این شخص رو تابون که اصلا گیج شد، اومد برای خودش یه حجتی بتراش. واقعا فقط من نیستم که این حرف رو میزنم. فقال الحارث فإني اعتزل مع سعد بن مالک و عبدالله بن عمر. آقا جان اگر من دارم کنارگیری میکنم از جنگ جمل، یعنی نه طرفداری از شما میکنم نه طرفداری از عایشه، من حالت توقف رو انتخاب کردم. فقط من که نیستم، سعد بن مالک یعنی سعد ابی وقاص هم مثل منه، عبدالله بن عمر پسر خلیفه دوم هم مثل منه، این دو نفر هم مثل من موضعی نگرفتن، گفتن ما بی‌طرفیم، نه طرف علی رو میگیریم نه طرف اونها. حضرت فرمود خب. فقال علیه السلام ان سعدا و عبدالله ابن عمر لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. مشکل اتفاقا همینه، در کرب و بلا بی‌طرفان بی‌شرفانند. مشکل اینه که بی‌طرف نباید باشی. عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص لم ينصر الحق، اینا فکر کردن چون کنارگیری کردن دیگه کار درستی انجام دادن، در حالی که شما حق رو پامال کردید. بالاخره وقتی علی و طلحه و زبیر روبروی همن، یا این حق یا اون، تو چرا از هیچ کدوم دفاع نکردی؟ لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. بدترش اینه، یه وقتی کسی میگه من انقلاب رو حمایت نمی کنم ولی به حرف بی بی سی هم گوش نمیدم، اگر هم او یه چیزی گفت من بر علیهش مقاله می نویسم. حضرت فرمود تو جبهه حق را که نصرت نکردی هیچی، هرچه هم تهمت به انقلاب زدن سکوت کردی، باطل رو هم خار نکردی، بر علیهش موضع نگرفتی. مقصود کلام حضرت اینه، اگر کسی باطل را خار نکرد، بر ضدش مقاله ننویس، سخنرانی نکرد، این در واقع داره حق را ضایع میکنه. حق و باطلون در عالم، یا حق است یا باطل، وسط که چیزی نداره. تو وقتی که باطل را خار نکردی، محکوم نکردی، در واقع داری حق را محکوم میکنه. حضرت فرمود ببین، باز همون حرف قبلی، رفتی به کسانی نگاه کردی که از تو بدترن. عبدالله ابن عمر چه به این حرف ها، او خودش الان متهمه که چرا این موضع رو گرفته، بعد تو رفتی از او تقلید کردی. سعد ابی وقاص الان متهم مجرم گناهکاره که چرا موضع نگرفت، بعد او شده مرجع تقلید تو، او شده اسوه تو، رفتی از او حمایت میکنی، از او تبعیت میکنی. در جریان جنگ جمل مستحضرید، ما سه گروه داریم. گروهی هستن که خب طرفدار امیرالمؤمنین، گروهی هستن که طرفدار عایشه و طلحه و زبیرن، ولی یه عده ای هم این وسط کسانی که خشک مقدس ها، کسانی که گفتن بهتر این است که احوت آن است که ما همکاری نکنیم، احتیاط در این است که نه طرف علی را بگیریم نه طرف طلحه و زبیر، چون این وسط به خیال خودشون مبهم شده بود، ماجرا فتنه شده بود همه چیز. حضرت فرمود این نیست. یادتونه در اون نامه ها خوندیم، اولین کسی که مخالفت کرد گفت من در جنگ شرکت نمی کنم، فرماندار امیرالمؤمنین بود، ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری کسی بود که گفت من بی طرفم. این قصه فتنه است، جریان جمل فتنه است، در فتنه ها باید ساکت بود. این چه فتنه است؟ اونجا این فتنه است که دو طرفش باطل باشن. وقتی علی یک طرف ایستاده، حق یک طرف ایستاده، اینجا دیگه فتنه معنان، تو باید از حق دفاع. خب اون یکی ابو موسی اشعری، یکی دیگه از کسانی که باز اعلام بی‌طرفی کرد همین سعد ابی وقاص بود. سعد ابی وقاص قصهش اینه، او یک جنگجوی بود در زمانی که خلیفه دوم داشت کشورگشایی میکرد در جریان جنگ قادسیه. این سعد ابی وقاص خیلی مجاهدت کرد، پهلوانی بود، یلی بود، میزد و میکش. وقتی که رشادت های او به گوش خلیفه دوم رسید، او رو گرامی داشت، در نزد خلیفه دوم بالاخره محبوب شد، اونقدر محبوب شد تا در قصه شورای شش نفره ای که عمر تشکیل داد گفت بعد از من برای این که حاکم انتخاب بشه یا شورای شش نفره ای تشکیل بشه، یکی از این شش نفر سعد ابی وقاصه. اونقدر محبوب شد پیش خلیفه دوم که جزء شورای شش نفره شد. خب بالاخره از اون شورای شش نفره عثمان بیرون آمد. این آقای سعد ابی وقاص بعدش که امیرالمؤمنین، بعد از عثمان که امیرالمؤمنین حاکم شد، با حضرت بیعت نکرد، بعد با معاویه هم البته بیعت نکرد، با معاویه هم بیعت نکرد. اواخر عمرش هم گفت من از کل این قصه دیگه دوری میجویم، یه چند تا گوسفند خرید زد به دل بیابون که نبا این باشد نبا اون. ولی سعد ابی وقاص اگرچه ادعای بی‌طرفی کرد ولی از باطل حمایت کرد. وقتی که از حق طرفداری نکنی، وقتی باطل را منکوب نکنی، در واقع داری به ضد حق کار میکنی، داری علی را تضعیف میکنی. اگر ما دشمن را، آمریکا را، اسرائیل را، عربستان را تضعیف نکنیم، این اصلاح طلبان آنچنانی که همه مبانی اسلام را، همه مبانی انقلاب را زیر سوال، اگر اینها را منکوب نکنیم، داریم به انقلاب خیانت میکنیم، داریم به حاج قاسم خیانت میکنیم. حق و باطلون، اگر او باطل میگوید و حاج قاسم حق میگوید، خب تو ساکت نباید بشینی، ساکت شدی داری از او حمایت میکنی، داری یه میشه یکی از قاتلان حاج قاسم. خب این جریان سعد ابی وقاص بود. عبدالله ابن عمر هم که فرزند خلیفه دوم بود، اینم قصهش قصه عجیبیست. عبدالله ابن عمر هم با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، به یه بهانه های واهی که برای خودشون تراشیده بودن. امثال طلحه و زبیر بیعت کردند و بعد بیعت شکستند. عبدالله ابن عمر از ابتدا بیعت نکرد با حضرت. گذشت و گذشت، این عبدالله ابن عمر زنده بود تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی. یه وقتی حجاج ابن یوسف رفت مکه، خیلی این داستانش داستان عجیبیه، رفت مکه و عبدالله ابن زبیر رو به دار کشید، فرزند زبیر رو به دار کشید، تمام شد. شبانه این آقای عبدالله ابن عمر دوید آمد در بارگاه حجاج نشست و گفت که من آمده ام با شما بیعت کنم، در واقع با تو بیعت کنم برای عبدالملک مروان که در کوفه بود. حجاج همونطوری که نشسته بود پاشو دراز کرد گفت که با پای من بیعت کن، من دست مثلا داره قضا میخوره میوه میخوره، گفت من دستم مشغوله، اگه میخوای با پای من بیعت کن. این عبدالله خیلی بهش برخورد دیگه، فرزند خلیفه دوم بود، گفت داری منو خار میکنی، با پام بیعت کن یعنی چی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی گفت ببین من میدونم تو برای چی اومدی اینجا. گفت که من آمدم چون از پیغمبر شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بمیرد و از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه این با مرگ جاهلی رفته، من آمدم که با خلیفه مسلمین عبدالملک مروان بیعت کنم. حجاج گفت بگو ببینم در زمان امیرالمؤمنین هم این روایت رو حفظ بود یا نه؟ گفت آره در زمان علی هم این روایت رو بلد بودم. گفت پس چرا با علی بیعت نکردی؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، آیا علی در زمان خودش حاکم جامعه اسلامی نبود؟ بود، چرا باش بیعت نکردی؟ حتما میخواستی با مرگ جاهلی بمیری. مچش رو گرفت. حجاج بهش گفت من میدونم برای چی اومدی اینجا، آمدی از ترس این چوبه داری که عبدالله ابن زبیر رو بالا کشیده. آخرش هم همین عبدالله ابن عمر به دست همین حجاج زهر بش داد، کشتش. این سرنوشتی کسانی است که با امیرالمؤمنین در افتادن. جمله ای که برای ما حائز اهمیت این، حق را بشناسیم، باطل را بشناسیم، افراد را با حق و باطل بسنجیم. این گونه نباشد حق را به افراد بسنجیم. شاید یه آدم خوبی باشه حرف بدی بزنه، شاید یه آدم بدی باشه حرف خوبی بزنه. فرمود نگاه کن که چه کسی هر چه میگوید، نگاه نکن چه کسی میگوید. شاید یه آدم بد حرف خوبی زد. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.